بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بعد از اینکه مطلب اول و مطلب دوم در این امر دوم تمام شد، بحث مهمی رو که مرحوم آخون شروع می کنن این است که آیا برای تعبد به زن محذوری وجود داره یا خیر؟ در بحث امارات غیر علمیه اگر شاهد بخواهد ما رو متعبد بکنند به این امارات غیر علمی، آیا از این عمل شاهد محذوری لازم میاد یا خیر؟ مرحوم آخون در کفایه سه محذور ذکر فرمودن، دیگران که بعد از مرحوم آخوند آمدن این محاذیر رو تقسیم بندی کردن. مرحوم نایینی قدس سره فرموده است که این محاذیر بر دو نوعه، یک نوع محذور ملاکیه و نوع دوم محذور خطابیه. و بعد از مرحوم نائینی غالبا همین دو عنوان رو در اینجا دارن که یکی این که آیا اگر شارع ما را متعبد به زن بکند ما را متعبد به اماره غیر علمی مثل خبر واحد بکنه، آیا از این تعبد در ناحیه ملاک احکام محذوری به وجود میاد؟ آیا موجب این میشود که یک مصلحتی از مکلف فوت بشه یا شارع با این تعبد به اماره مکلف را القاء در مفسده میکنه؟ این رو ازش تعبیر میکنیم به محذور ملاکی، به عبارت اخرى محذور ملاکی یکی از این سه قسمه. اگر بگیم در اثر لزوم عمل به اماره چیزی که واقعا مباحش حرام یا چیزی که واقعا مباح میشه واجب، یعنی چیزی که ملاک اصلا نداره مباح، یا ملاک لا اقتضایی داره. بیاییم بگیم خب حالا که اماره آمده گفته این واجبه، خب اینجا از ناحیه ملاک ما چه باید بکنیم؟ یا عکس این، یعنی چیزی که واجب یا حرامه حالا یک اماره غیر علمی قائم بشود بر اباحه او. خب وقتی اماره میگیم مباحه و فرض ما این است که این در واقع واجبه، خب یک مصلحتی از بین میره، موجب تفویت مصلحت میشه. اگر اماره گفت یک فعلی مباحه اما در واقع حرامه، این موجب القاء در مفسده میشه. و شرک سوم این است که اون چه که واجبه حرام بکنه یا اون چه که حرامه واجب بکنه. تمام اینها، این شرک اول و دوم و سوم، ازش تعبیر میکنیم به محذور ملاکی. این یک بحثه که در باب حجیت اماره غیر علمی ما این محذور ملاکی رو چگونه باید جواب بدیم. محذور دوم محذور خطابی یا محذور تکلیفیه، یعنی میگیم در اینجا لازم یا جمع بین ضدین در مقام خطاب و تکلیف، اگر مولا بخواهد هم وجوب را متوجه مکلف بکنه و هم حرمت را متوجه بکنه، این جمع بین ضدینه. اگر یک فعلی در واقع واجبه، امان بیاد بگه این فعل حرامه، این میشه جمع بین ضدین. پس ببینید در اینجا محذور یا ملاکیه و یا خطابی و تکلیفی. حالا امام رضوان الله علیه در کتاب انوار الهدایه دو قسم دیگر به این محاذیر اضافه کردن. فرمودن بعضی از محاذیر مربوط به مبادی خطابه. مبادی خطاب همون اراده و کراهته، یعنی وقتی مولا یک فعلی و واجب میکنه، مولا اراده میکنه اون فعل را. وقتی مولا یک فعلی رو حرام میکنه، مولا کراهت داره نسبت به اون فعل. اون وقت بگیم اگر یه چیزی در واقع حرامه اما الان اماره آمده بر وجوبش، اینجا جمع بین اراده و کراهت چگونه ممکنه؟ و این میشود محذور در مبادی خطاب. اراده و کراهت از مبادی وجوب و حرمت. حالا عرض میکنم و همچنین یه قسم دیگری را اضافه فرمودن. فرمودن بعضی از مبادی نه مربوط به ملاکه، نه مربوط به خطابه، مربوط به لوازم خطابه. فرمودن اونجایی که یک فعلی واجبه و عرض می کنم که مولا با این اماره غیر علمی میاد دیگه مباهه، میشه تفویت مصلحت. یا اونجایی که حرام اماره میاد میگه مباهه، میشه القاء در مفسده. میفهمن القاء در مفسده که از لوازم خطابه. این نه خودش عنوان ملاک رو داره نه عنوان خطاب رو داره. اما نکته این است که ما هم قسم اول رو، یعنی مبادی رو، اینجا وقتی آقایون میگن ملاک، همه اینا رو شامل میشه. این دقتی که امام فرمودن درست روی اصطلاح دقیق اصولیه روی اصطلاح دقیق اصولی ملاک مربوط به فعله، فعل یا مصلحت داره یا مقصده، اراده و کراهت این مربوط به ملاک افعال نیست، این مربوط به مبادی خطابه. اما اینجا در این بحث بگیم که آقا یه محاضی یه مربوط به عالم ملاکات، ملاک در این ذهن غیر خطاب، خطاب رو بذاریم کنار، در خود فعل، در نفس مولا اینجا یه محاضی رو وجود میان، اسمش رو میذاریم منظور ملاکی. و همچنین اون چه که مربوط به لوازم خطابه اینم ملحق به خطابه. خود ایشون هم فرمودن حالا این بحث مهمی نیست. پس ما الان بحث رو حول این دو محور شروع می کنیم، یک محظور ملاکی، دو محظور خطابی. مرحوم آخون عرض کردیم ایشون دیگه تفکیک بین محظور ملاکی و خطابی نکردن. ایشون سه تا اشکال بیان میکنه در کفایه که اشکال اول و اشکال سوم مربوط به ملاکه و اشکال دوم مربوط به خطابه. اون وقت عمده جواب رو ایشون میبرن روی حل اشکال منظور خطابی و نسبت به منظور ملاکی مرحوم آخون فقط یک جواب کوتاه میدن. میفرمایند اگر در تعبد و اماره یک مصلحت غالبه لازمت و استیفا باشه که تدارک بکنه اون مصلحت فائقه را، مشکل حل میشه. حالا هر چی میخواد باشه، اگر شارع در لزوم عمل به اماره یه مصلحت قالبه ای که این مصلحت قالبه لازمت و استیفا باشه، فرمودن این در اینجا مشکله رو حل میکنه. همین مقدار بیان کردند و رد شدند. اما لازمه یه مقداری دقیق‌تر در اینجا بحث بشه. کلمات مرحوم نائینی رو ذکر بکنیم، چون عمده کلامی که در این قسمت باید ذکر بشه کلام مرحوم نائینیه، و بعد هم وارد بحث منظور خطابی بشیم. در بحث امروز ما کلام مرحوم نائینی رو میخواییم در منظور ملاکی بیان بکنیم. و خوب دقت بفرمایید نکاتی که در کلام نائینی وجود داره. این کلام در کتاب فوائد الاصول در جلد سوم صفحه 89 ایشون بیان فرموده. مرحوم نائینی قدس سره فرمودن محظور ملاکی متوقف بر سه مطلبه. این سه مطلب رو که کنار هم بگذاریم، اون وقت محظور ملاکی روشن میشه. مطلب اول میفرمان باید قائل بشیم به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد. یعنی بگیم احکام تابع مصالح و مفاسده که این مصلحت و مفسده لازمه الاستیفا. یعنی همون حرفی که معتزله و امامیه دارن در مقابل اشاعره، که بگیم احکام یک ملاکاتی داره، این ملاکات به منزله علل تکوینی گر همونطوری که در علل تکوینیه به دنبال اون معلول محقق میشه، این افعال خارجیه یک ملاقاتی داره که این ملاقات یا مسئله وجوب را یا مسئله حرمت یا سایر احکام رو به دنبال داره. اما اگر کسی بگه اصلا احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، یا که این دومیش رو خیلی از اشاعره هم قائلن، میگوین ما قبول داریم یک ملاکاتی در افعال وجود داره، اما تخلف از این ملاکات ممکنه. در یک فعلی ملاک وجودی هست، اما شاعر میتونه این رو واجب نکنه. اون وقت میگه بابا این ملاک از چیه؟ میگن این به منزله یک مرجع، به منزله یک محسنه. به همین اندازه دیگه در مقابل اون قول اول که بگیم ملاک به منزله علت تکوینی جمع لازمت و الاستیمار، کی رو نمیگه؟ خب پس اولین مطلب برای محضور در ماهنوزی این است که ما بپذیریم احکام تابع مصالح و مصالح لازمت الاستیفاست. این یکی. دوم فرمودن که این محضور ملاکی روی قول به طریقیت محضه فقط معنا داره، اما اگر کسی حجیت امارات رو از باب طریقیت قائل نباشه بلکه از باب موضوعیت و سببیت قائل بشه، اینجا میگه محضوری به وجود نمیاد. وقتی میگیم اماره از باب سببیت حجته، سببیت حالا به هر معنایی که ولو بعدنم بشه اشاره میکنیم، سببیت یعنی بالاخره با آمدن اماره یه مصلحتی میاد، اماره سبب حدوث یک مصلحتی میشه که این جبران میکند اون مصلحت فوت شده را. اما اگر قائل شدیم به این که حجیت اماره از باب طریقیت محضه، یعنی این اماره هیچ ارزشی ندارد الا اینکه دست ما رو بگیره به واقع برسانه، طریق محض، اون وقت اینجا این مبنا محضور ملاکی پیش میاد. این هم امر دومی که در اینجا بیان شده. چرا؟ شما آمدید در باب خبر واحد بالاخره زند خاصه دیگه، دلیل بر حجیتش داریم. حالا میخوام همین رو بگیم، میخوام حرف ابن قبر رو داریم مطرح میکنیم. اگر شارع به ما بگوید عمل به من زند بکن، عمل به خبر واحد بکن، آیا محضور ملاکی لازم میاد یا نه؟ حالا بحث اون همینه. حالا اون رو بذارید اصلا مربوط مقام اثبات هست، کاری به آیات و روایات ادله الان نداریم. بخواییم ببینیم اگر شاره بخواد ما رو متعبد به مزنه بکنن، آیا محضور ملاکی لازم میاد یا نه؟ فعلا دیگه کاری به خطاب و تکلیف و ادله لفظیه و یا فعلا نداریم الان اینجا. ببینیم آیا محضور ملاکی لازم میاد یا نه. و عرض کردم اول بحث خوب دقت کنید محل بحث رو و این محاضری که میخواییم بیان بکنیم کجا. خب این عرض میکردیم که مرحوم نائینی فرموده محضور ملاکی متوقف بر سه امره. تا اینجا چند امر رو عرض کردیم؟ دو تا رو گفتیم. امر سوم فرموده این محذور ملاکی مربوط به باب انفطار علمه، اما در زمان انصدام مشکلی وجود نداره. برای اینکه این کلام نائین رو توضیح بدیم، ببینید ما وقتی بحث میکنیم که آیا شارع میتواند ما رو متعبد به زن بکنن، این مخصوص به زمان غیبت که نیست، یعنی مخصوص به زمان خود ما نیست، بلکه بحث میره مربوط به زمان ائمه میشه، یعنی شروعش از اونجا. آیا در زمان خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام، آیا در زمان اینها خود اینها به عنوان اینکه مشرع بودن تعبد به مزنه را لازم میتونستن لازم بکنن یا نه؟ آیا در زمان خود امام معصوم که سؤال کردن از امام معصوم ممکن بوده، شخص میتونست بره خدمت امام سؤال بکنه؟ معذاره که امام بهش فرموده است که خبر واحد و زیاد داره، اگه در مدینه پیش ما نبودی، در عراق بودی، اونجا خبر واحدی به دادن، خبر واحد و زیاد داره. باید که زمان انفتاح باب علمه. ما وقتی بحث میکنیم و در ذهنتون نرد که ما الان نسبت به زمان خودمون که دستمون بسته توفیق درک معصوم رو نداریم حالا میخواییم بحث کنیم، نه. این که میگیم شاره که الان حرف جدیدی برای ما نمیزنه، ما باید برگردیم ببینیم که آیا از قرآن و روایات جدیدی بر لزوم تعبد به امارات غیر علمیه داریم یا نداریم. خب حالا بعد از این بیان نائینی میفرماید اشکال محضور ملاکی فقط مربوط به زمان انفتاح باب علمه، اما در زمان انصداد میفرماید در زمان انصداد ما راهی غیر از عمل به اماره غیر علمی نداریم. در زمان انصداد نائینی میفرماید ما امرمون دائر بین اینه، یا شارع بیاد بگه به این امارات غیر علمیه عمل کن یا چنین چیزی رو نگه. اگر شارع چنین چیزی رو نگه، ما به طور کلی دستمون از واقع قطع میشه. وقتی شارع ما رو ملزم نکند به عمل به خبر واحد، دیگه تمام این اخبار رو بزنیم کنار، بگیم هیچی تکلیف نداریم. ما واقع به طور کلی و صد در صد از دست ما میره. اما اگر راه دوم اینه که شارع بیاد ما رو ملزم بکنن به عمل به خبر واقع، میگیم خب اگه شارع ما رو ملزم کرد به عمل به خبر واقع، شما میگید آقا این ممکنه 70 تا 80 تا از 100 تا خبر مطابق با واقع نباشه. میفرمان خب نباشه، اما لااقل به همون مقدار قلیل شما رو به واقع میرسونه. همون 10 مورد و 20 مورد قلیل شما رو به واقع میرسونه. کدام عقلا بهتره؟ شارع به طور کلی اماره رو معتبر نکنند، وقتی اماره رو معتبر نکرد هیچی از واقع نصیب ما نمیشه، یا بیاد اماره رو معتبر کنه بگه خیلی خوب من میدونم این اماره غالبا مخالف با واقعه، اما معتبر میکنن. ایشون میفرماد هازا خیرون من قبل شارع و من قبل الاماره. بالاخره یه مقدار ما از این طریق به واقع میرسیم، این بهتر از این است که اصلا نرسیم. پس میگه در زمان انصداد چاره ای غیر از این نیست. اشکال یا در زمان انفتاح، در زمان انفتاح چه امکان وصول به واقع هم یه نفر میتونه از عراق پاشه بره مدینه خدمت امام علیه السلام سوال کنه و جواب رو بگیره و به واقع برسد. این امام علیه السلام یا شهر آمده گفته خبر الواحد حجتان، تو لازم نیست دیگه پاشی بری مدینه علم پیدا بکنی، تو خبر واحد عمل بکن. خب اینجا یا معقوله با این خبر واحدی که ممکنه مخالف با واقع در بیاد، ممکنه یک مباحی رو واجب کنه یا یک واجبی رو مباح بکنه؟ خب شارع در اینجا با چنین محذوری چیکار میخواد بکنه؟ پس محذور فقط مختص به باب انفتاح علمه، اما در باب انفتاح مراهی غیر از عمل و اماره نداره. خب ما که پارسال شما در ذهنتون هست که ما مطلق حق و طاعه رو نپذیرفتیم، شما مطلق این هست که حق و طاعه رو قبول داریم. خب چرا برخه باید الان رو همون لفظ رو حرف میزنیم؟ مگر اونایی که صاحب مبنا شدن بعد از خوردشون صاحب مبنا شدن؟ نه، ما مطلق حق و طاعه رو که قبول نداریم اولا، این یکی سآین مطلق حق و طاعه من همین 40-50 سال اخیره در زمان امام معصوم، حتی زراره و اینا مسلک حق و طاعه رو نمی‌فهمیدن که چی بوده. علایه نه حالا ارتباطی هم نداره خیلی الان به اینجا. اونی که مرحوم نائین میخواد بیان کنه این است که می‌فرمایند این منظور ملاکی منحصر به باب انصداد و در باب انفتاح، منحصر به باب انفتاح اما در باب انصداد که بحثی وجود نداره. خب بعد از اینکه این سه تا مقدمه رو بیان میکنن، نظر خودشون رو ذکر میکنن، میفرماین به نظر ما هیچ محذوری در عالم ملاک پیش نمیاد. چرا؟ میفرماین که اول ما بیاییم باب انفتاح رو معنا بکنیم. مقصود از باب انفتاح امکان وصول به واقعه یا فعلیت الواقعه. می‌فهمید امکان وصول به واقعه. شما ببینید وقتی میگیم در زمان معصوم باب علم مفتوحه، یعنی امکان این هست که این شخص بره از امام سوال بکنه، اما اینی که بالفعل همه بتونن برن پیش امام که نمیشه. بگیم تمام مردم هر روز برن در خانه امام و بخوان سوال بکنن، نه، امکانش هست. حالا در همین زمان اگر این شخص علم پیدا کرد به قول امام علیه السلام، علم پیدا کرد، خب شما میگید این علم حجیت داره، این علم اعتبار داره، میفرمایند چه اشکالی داره در همین زمان انفتاح شارع اماره غیر علمی رو از نظر اصابه به واقع و عدم اصابه مثل علم بدانه؟ مگر در اونجا که کسی علم داره، علم همیشه مطابقه با واقع؟ خیر، علم گای جهل مرکبه، علم که همیشه مطابقه با واقع نیست. چطور در زمان حضور معصوم علم طریقیت داره که باید میکنه
شارع آمده اماره غیر علمی رو از این نظر، یعنی از نظر اعتبار مانند علم قرار داده. خب همونطوری که در علم هم شما گاهی اوقات خطا میکنید، خب حالا که در علم خطا میکنید، شارع میتونه بیاد جلوی علمتون رو بگیره بگه اعتبار نداره؟ میفرماید نه. در اماره غیر علمی هم همینطوره. و میفرماید پس در نتیجه اگر شارع در زمان انفتاح آمد اماره غیر علمی رو معتبر کرد، تفویت مصلحت نکرده شارع. با توضیح میدن بفرمان این طرق، یعنی علم امارات غیر علمی، یه طرق اغلایی و طرقیست که شارع اختراع نکرده، یه طرق اغلاییه. من طرق اغلا، اغلا در این جهت بین علم و اماره غیر علمی یه فرقی نمیدارن. خب اینجا که میرسن، پس ببینید این لب جواب مرحوم ناینیه، همیشه باید اون گزنگاه اصلی رو آیون بدونن چیه. گاهی اوقات کتابی رو که مطالعه میکنید از همین کتابهای اصولی، یک مدادی داشته باشید اون جایی که گزنگاه اصلیه که خطی زیرش بکشید که روی او بیشتر فکر بکنید. نتیجه این شد که ایشون میفرمایند که شارع اماره غیر علمی رو مانند طرقی که مفید علمه قرار داده، و چون در خود طرق مفید علم اصابه و خطا هر دو وجود داره، یعنی ما بعد از این که گفتیم آقا باب انفتاح معناش این نیست که بریم هلو امام بنشینیم، امام وقتی جواب داد دارید این شد باب انفتاح، نه. اگر کسی در عراقه امکان وصول به مدینه رو داره اما نرفت، باز اون هم باب انفتاح. با یه عبارت دیگه عرض کنیم، انفتاح مساوی با عدم وقوع در خطا نیست. گاهی اوقات بعضیا انفتاح رو اینطور معنا میکنن آقا وقتی باب علم مفتوحه پس یه خطایی نیست، نه. باب علم مفتوحه امکان وصول هست، امکان وصول اهم از این است که کسی خطا بکنه یا خطا نکنه. خب حالا بگید یه کسی در عراق علم پیدا کرده، بین این علم و بین اماره غیر علمی چه فرقی داره؟ همانطوری که علم اون آدم ممکنه اشتباه در بیاره، چطور جیت داره، چطور اعتبار داره؟ شارع آمده اماره غیر علمی رو به منزله اسباب مفیده دل علم قرار داده. این حالا کلام نائین رو من تقاضا میکنم آروم با دقت ببینید یک اشکال جوابی داره. هنوز باز به اون نکته مهم جواب مرحوم نائینی که این نکته مهمتری هم داره نرسیدیم. و صلی الله علیه.